همه ما شاید یکی دو باری تو زندگیمون از مریض بودن لذت بردیم. از اینکه مریض بودیم خوشحال شدیم. عجیب نیست. تعطیل شدن مدرسه و توجه بیشتر از پدر و مادرمون واقعا لذت بخشه. بخشی از تجربه انسانه اینکه مریض بشیم و بعد حالمون خوب بشه. یکی از مواردی که باید به خاطرش سپاسگزار باشیم اینه که از نظر پزشکی داریم توی دنیای مدرنی زندگی میکنیم. باید به خاطر پیشرفت علم پزشکی خوشحال باشیم. دیگه مجبور نیستیم برای ضد عفونی کردن از ادرار حیوانات استفاده کنیم. دیگه برای تشخیص بیماری پیش ستاره شناس ها نمیریم تا با دیدن ستارگان و کواکب به همون بگه به چه مرضی دچار شدیم. اما علم پزشکی همیشه اینقدر پیشرفته نبوده. احتمالاً هممون خوشحالیم که دیگه برای تنقیه یا کمک به پاکسازی مدفوع از روده بزرگ کسی آب صفرای گراز وحشی رو تزریق نمی کنه. بله، درست گفتم. آب صفرای گراز وحشی. اجداد ما دلیل خیلی از اتفاقات رو نمی دونستن. اما نهایت تلاششون رو برای درک و حل مشکلات انجام می دادن. داستان‌ها ساخته شدن، افسانه‌ها روایت شدن و خرافات ریشه گرفتن. داستان‌ها، افسانه‌ها و خرافات زیادی برای توضیح و توجیه اتفاقات غیرمنطقی مطرح شدن. حتی اگه کاملاً پوچ بوده باشن، به بعضی از مردم کمک کردن تا با مشکلات زندگی واقعی کنار بیان. چرا بچه من ناقص به دنیا اومد؟ چرا اخلاق همسر من یه شب عوض شد؟ چرا همه اعضای خانواده من پارسال به خاطر یه بیماری مردن؟ این سوالات زندگی مردم گذشته رو تسخیر کرده بودن. شاید ما الان نتونیم این سوالات رو درک کنیم، اما در گذشته اینا سوالات رایجی بودن. جستجو برای پیدا کردن پاسخ این سوالها باعث می شد مردم با تلخیهای زندگی کنار بیان. مردم پاسخ سوالاتشون رو توی سنت‌ها و افسانه‌ها جستجو می کردن و حتی به جواب هم می رسیدن. اما از بین تعداد بیشمار داستان‌ها یه خرافه ایرلندی هست که انگار بهش خیلی توجه شده. این خرافه ریشه بزرگ کرده. زمانی که یه اتفاقی درست جلو نمی رفت یا اشتباه جلو می رفت، مردم ایرلند فقط یه جواب براش داشتن. بچه اشتباهی. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش می کنید. بر اساس یه افسانه اروپایی، بچه اشتباهی اتفاقیه که زیر سر جن و پریه. داستانهایی از این قبیل در آلمان، ایرلند، انگلستان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اسپانیا و خیلی کشورهای دیگه اروپایی مطرح شدن. در تمامی این فرهنگ‌ها، بچه اشتباهی یه معنی داره. عذرخواهی می‌کنم که معادل فارسی مناسب‌تری برای چنجلینگ پیدا نکردم. بچه اشتباهی به بچه‌ای گفته میشه که جن و پری در نوزادی عوضش کرده باشن. یعنی فرزند تازه متولد شده ی خانواده‌ای رو با یه بچه دیگه جابجا کرده باشن. این جابجایی یا از سر حسادت یا نیاز. گفته شده پری‌ها وارد دنیای ما آدم‌ها میشن و بدون اینکه متوجه بشیم با ما معامله میکنن. یکی از فرزندان خودشون رو توی دنیای ما میذارن و یکی از ما انسانها رو با خودشون به سرزمین خودشون میبرن. کودکی که با خودشون میبرن زندگی شادی خواهد داشت. تا اینجا شاید شبیه به داستانهای کودکانه شده باشه. اما اگه از شنونده های واهمه باشید، خوب میدونید که به جاهای ترسناکش هم میرسیم. به لطف یه شاعر ایرلندی به نام ویلیام باتلر ییتس، ما مطالب زیادی از بچه اشتباهی می دونیم. باتلر در شعری به نام آنها بچه ها را می دزدند نوشته یک پری پژمرده هزار یا 2000 ساله را جا بگذارید. در طول زمان مردان و زنان روبوده شدند. در نزدیکی روستای کلونی پیرزنی زندگی می کند که در جوانی او را روبودند. پس از 7 سال برگشت، اما آنقدر مجبور به رقصیدن برای پریان شده بود که انگشتان پای خود را از دست داده بود. بر اساس افسانه ها بچه اشتباهی به 3 شکل اتفاق می افته. نوع اول همون شکلیه که باتلر بهش اشاره کرده بود. جا به جایی یه پری پیر و فرتوت که به شکل بچه تغییر شکل داده با نوزاد انسان. نوع دوم جا به جایی نوزاد واقعی پری با نوزاد انسان. و نوع سوم جا به جایی یک جسم بیجان یا الوار چوب با نوزاد انسان. منطق مردم اروپا در قرون وسطا ساده بود. اگه فرزندشون ناقص یا ناتوان یا حتی بدخلق به دنیا می اومد، نتیجه می گرفتن که پریها جا به جایی انجام دادن و بچه واقعی انسان رو ازش گرفتن. اگه یه آدم بالغ گم می شد یا به شکل مرموزی مرده پیدا می شد، مردم با خودشون می گفتن که حتما پریها چند تکه الوار چوب رو به عزیزشون تغییر ظاهر دادن و باهاش جا به جا کردن. این باور قدیمی شکوفه داد. مادرها که توانایی از دست دادن فرزندشون رو نداشتن یا نمیتونستن قبول کنن که خیلی ساده فرزندشون مریضه یا ناقصه یا ناخلفه، به این داستان قدیمی خیلی بیشتر باور داشتن. خب طبیعتاً قضیه فراتر رفت، شاخ و برگ پیدا کرد. مردم یاد گرفتن که چطور بتونن بچه اشتباهی رو تشخیص بدن. یاد گرفتن زندگی خودشون رو ترسناکتر کنن. اما خب همین روش‌های تشخیص بچه اشتباهی باعث شده بود به زندگی امیدوارتر بشن. باعث شد خودشون رو از دست بچه اشتباهی در امان ببینن. بچه اشتباهی میتونست تندرستی و خوشحالی رو از خانواده بگیره. گفته شده بچه اشتباهی میتونست خوشبختی رو تو خونه و خانواده بخوش کنه. انگار خانواده نفرین میشدن به اینکه با بدبختی و فقر دست و پنجه نرم کنن. خانواده هایی که دچار فقر و گرفتاری میشدن رفته رفته بچه تازه متولد شده شون رو مقصر میدونستن. خصوصیات بچه اشتباهی بالغ: تغییر ناگهانی خلق و خو، دمدمی مزاج بودن، خشم بودن و از دست دادن علاقه و محبت به دوستان و اعضای خانواده بوده. گفته شده بچه های اشتباهی اشتهای زیادی برای خوردن داشتن. هرچی که جلوشون میذاشتن رو میخوردن، اما بازم میل به غذا داشتن. اگه نوزادی بیشتر از آغوش مادر به خوردن غذاهای بزرگسالان علاقه داشت، احتمال میدادن که این بچه بچه خودشون نیست. اغلب بچه های اشتباهی تو همون کودکی میمردن، اما اونایی که زنده میموندن به آدم های کودنی تبدیل میشدن. اما خوشبختانه روش های مطمئنی وجود داشت که میشد باهاشون از آدم ها تست بچه اشتباهی بودن گرفت. 100 سالم فکر کنید به همچین روشی نمیتونید برسید. یه دنگ کفش رو میذاشتن داخل یه کاسه سوپخوری. اگه بچه با دیدن این صحنه میخندید، معلوم میشد که اشتباهیه. یه روش دیگه این بود که یه تیکه کوچیک از نون رو میذاشتن داخل نصف پوسته تخم مرغ. اگه بچه با دیدن این صحنه میخندید، بازم معلوم میشد که اشتباهیه. اما اگه میفهمیدن بچه اشتباهیه، چه اتفاقی میافتاد؟ چند تا روش داشتن تا بچه اشتباهی رو از اون خونه و خانواده دور کنن. البته دور کردن به معنی واقعی کلمه منظورم نیست. یکی از روش ها این بود که بچه مشکوک به اشتباهی بودن رو بالای آتیش نگه می داشتن. یکی از روش های دیگه این بود که به متهم دم کرده یه گل انگاشته یا فاکس گلاف می دادن که یه گیاه سمیه. خوردن این چای سمی باعث میشد متهم بعد از اسهال و استفراغ پاک بشه و روحش به جایی که واقعا تعلق داره برگرده، یعنی سرزمین پریان. درسته که داستان برمیگرده به چند قرن پیش، اما بازم باور این که مردم یه زمانی به این خرافات باور داشتن سخته. مطمئنن هیچ کس در واقعیت این روش ها رو آزمایش نکرده. حداقل من دوست دارم اینطور فکر کنم. اما متاسفانه تاریخ به ما میگه که انسان ها در شرایط دشوار هیچ کاری ازشون بعید نیست. در جولای سال 1826 خانومی به اسم انی روش، اهل ترالی جنوب غربی ایرلند، از پسر بچه 4 ساله خودش به اسم مایکل لیهی مراقبت میکرد. بر اساس گفته های این خانوم، پسر بچه نمیتونسته راه بره، نمیتونسته بیسته و حتی نمیتونسته حرف بزنه. مادرش مطمئن بود که بچه اشتباهیه. این مادر پسرش رو روزی 3 بار با آب یخ حموم میکرد تا روح پری از بدن بچهش خارج بشه. در نهایت پسرش تو آب خفه شد و مرد. اما ایرلند بی صاحب نبود. اون خانم رو دادگاهیش کردن و تشخیص دادن که بیگناهه. در سال 1845 یه خانم رو به اتهام این که اشتباهیه گذاشتن توی یه سبد بزرگ که پر از کاه بود. بعد این سبد رو با یه ارتفاع کمی گذاشتن روی شعله آتیش تا اینکه محتوای سبد داغ شدن و شعله ور شدن. در سال 1851 یک مرد در ایرلند پسرش رو تا سرحد مرگ کباب کرد چون فکر میکرد اشتباهیه. در سال 1857 به 3 بچه مشکوک شدن که اینا اشتباهی هن. در نتیجه تو دم کرده یه گل انگاشته حمومشون کردن و بعد مجبورشون کردن این دم کرده رو بخورن. گاهی بچه ها رو کنار برکه یا دریاچه یا رودخانه رها می کردن تا روح پری از وجودشون خارج بشه. در سال 1869 یک مراسم جنگیری برای خارج شدن روح پری انجام شد. به این شکل که بچه رو 3 بار در آب دریاچه فرو بردن و خارج کردن. یه خانوم نوزادش رو کنار یه دریاچه رها کرد تا پریها بیان و فرزند واقعیش رو دوباره جابجا کنن. بعضی اوقات هم همسایه ها و فامیل یه والدین رو تحریک می کردن تا یه چاره واسه فرزند اشتباهیشون پیدا کنن. در سال 1884 وقتی مادر یه بچه 3 ساله به اسم فیلیپ دیلون بیرون از خانه بود، همسایه هاشون الن کوشن و آناستازیا رورکی بی اجازه وارد خونه شدن. بچه 3 ساله توانایی تکون دادن دست و پاش رو نداشت. در نتیجه همسایه های فضول از اشتباهی بودن بچه مطمئن بودن. یکی از خانوم ها لباس های بچه رو در آورد و اون یکی آتیش درست کرد. بچه رو روی بیل گذاشتن و گرفتنش روی شعله های آتیش. بچه زنده موند اما سوختگی های دردناکی برداشت. با جلو اومدن زمان در قرن 19 میلادی ترس و خرافات درباره بچه های اشتباهی در ایرلند گسترش پیدا کرد. باورش سخته اما اوضاع بدتر شد. در اواخر قرن 19 گروهی به اسم هیئت نگهبان توسط دولت در هر منطقه تشکیل شد. وظیفه هیئت نگهبان کمک رسانی و ارائه خدمات دولتی به مردم بود. یکی از خدماتی که این هیئت انجام میداد ساخت خانه های کارگری بود. خانه هایی که برای کارگران روستایی ساخته می شد. در اون زمان بسیاری از کارگرها به خاطر قحطی ثروت، زمین و محصولشون رو از دست دادن. ساختن خونه برای کارگرها یکی از بهترین راه‌ها برای کمرنگ کردن ناامیدی و فقر در جامعه بود. یکی از خونه هایی که هیئت نگهبان ساخت در والی وادلی بود. یه جامعه کوچیکه که سر جمع 9 تا خونه و 31 نفر جمعیت داشته. یکی از خانواده هایی که خونه دولتی نصیبشون شده بود برای سکونت وارد خونه شدن. اما یه مشکلی وجود داشت. اون خونه رو روی یه سری از اشکال حلقه‌ای ساخته بودن. با اینکه باستانشناسان در همون دوره می دونستن که این حلقه ها بقایای یه قلعه از عصر آهنه، اما بعضی از مردم ایرلند فکر می کردن که این حلقه ها در حقیقت دروازه ایه برای ورود پریان به دنیای ما. اسمشون رو هم گذاشته بودن حلقه پریان. بعد از اینکه یه خانواده برای اقامت وارد خونه شدن، اتفاقات عجیب هم شروع شدن. فریادهای شبانه، صداهایی که معلوم نبود مال کیه یا مال چیه و حس ترس و وحشت. تقریباً همه خانواده‌هایی که برای اقامت وارد خونه می‌شدن، خیلی سریع اونجا رو ترک می‌کردن. خونه بالاخره به یک کارگر پیر و بازنشسته به اسم پاتریک بولاند رسید. آقای بولاند به همراه دختر و دامادش به اون خونه نقل مکان کردند. دخترش بریجیت یکم غیر عادی بود. سال 1895 بود. در اون سالها مردها بودن که خانواده رو کنترل می‌کردن. حرف آخر رو توی خانواده می‌زدن. نان‌آور خونه بودن و برای خانواده کسب درآمد می‌کردن. شغل همسر بریجیت یعنی مایکل ساخت و تعمیر بشکه بود. در اون دوره شغل خوبی محسوب می‌شد و درآمد خوبی هم داشت. اما بریجیت به همسرش و درآمد همسرش تکیه نکرد. بریجیت می‌خواست مستقل باشه. بریجیت کسب و کار خودش رو داشت. هم لباس می‌دوخت، هم مرغ نگه می‌داشت. درآمدی که بریجیت از شغلش به دست می‌آورد بیشتر از حد نیازش بود. گفته شده بریجیت باهوش بود، خوب بلد بود با مردها حرف بزنه و کاملا مستقل بود. این ویژگی‌ها باعث شده بود همسرش مایکل از دستش ناراحت و عصبانی باشه و همسایه‌ها هم بهش حسادت کنن. یه شایعه هم پشت بریجیت ساختن که با یه مرد دیگه‌ای وارد رابطه شده. بریجیت کلری یه زن خودساخته بود. زنی بود که صاحب خودش بود. اما همین ویژگی‌هاش همه رو اذیت می‌کرد. این نکاتی که دارم براتون میگم لایه‌های داستانن. هر داستانی یه معنی و مفهوم اصلی داره که خیلی راحت میشه متوجهش شد. اما هر چقدر عمیق‌تر وارد داستان بشیم، یه سری از نکاتش با عقل بهتر جور در میان. با این حال تو همین قصه کلی نکته هست که با عقل جور در نمیان. در 4 مارس 1895 بریجیت برای مسئله کاری از خونه خارج شد. باید چند تا تخم مرغ رو به خونه پسرخاله باباش که اسمش جک دون بود تحویل میداد. مسیر به اندازه کوتاه بود که بریجیت تصمیم گرفت پیاده به سمت خونه جک دون بره. بریجیت که راه افتاد چند دقیقه بعد هوا یکم سرد شد. روز بعدش بریجیت از تخت پایین نیومد. می گفت که سرش بد جوری درد میکنه. به نظر سرما خورده بود و دائما می لرزید. یکی دو روز بعد پسرخاله باباش جک دون اومد که به بریجیت سر بزنه، اما دید که مریض روی تخت افتاده. جک دون یه نگاه به بریجیت انداخت، گفت این که بریجیت نیست، پریها کار خودشون رو کردن، اشتباهی شده. خوشبختانه اون موقع کسی حرفش رو باور نکرد. در 9 مارس یعنی 5 روز بعد از پیاده روی بریجیت در هوای سرد، پدرش 6 کیلومتر راه رفت تا دکتر رو خبر کنه. 2 روز گذشت اما دکتر نیومد. همسرش بریجیت یعنی مایکل هم سراغ دکتر رفت. دو روز گذشت اما بازم دکتر نیومد. برای بار دوم مایکل سراغ دکتر رفت. این دفعه با خودش یه احضاریه از طرف مقام دولتی هم برد تا دکتر رو هم با خودش بیاره. مایکل که رفت تا دنبال دکتر بگرده، دکتر خودش غیر منتظره به خونه بریجیت اومد. یه چکاپ معمولی انجام داد، یه تعداد دارو نوشت و رفت. حال بریجیت اما خوب نشد. خانوادش از یه کشیش مسیحی خواستن تا بیاد تا محض احتیاط اگه عمر بریجیت به دنیا نبود آخرین حرفاش رو به کشیش بزنه. شاید اعتراف کنه، شایدم وصیت. حال بریجیت بازم خوب نشد. در 13 مارس یعنی 9 روز بعد از بیمار شدنش همسایه ها و فامیل جمع شدن تا روح پری رو از بدن بریجیت خارج کنن. اولم رفتن سراغ روش گیاهی. بریجیت از درمان خودداری میکرد اما سیخی که روی آتیش قرمز شده بود رو جلوی صورتش گرفتن تا مجبور شد قبول کنه. فرداش اوضاع بدتر شد. پسرخاله پدرش جکتون شایعه انداخته بود که پریها بریجیت رو تسخیر کردن و بریجیت اشتباهی شده. جکتون خیلی عجله داشت حال بریجیت خوب بشه. در نتیجه رفت دنبال شخصی به اسم دنیس گنی که به پزشک بیماران تسخیر شده توسط پریها شناخته می شد و تو درمان این بیماری متخصص و معروف بود. همونطور که حدس زدین روش های این پزشک با روش های پزشکی امروزی سنخیتی نداشت. دوباره به کمک سیخ بریجیت رو مجبور کردن تا اولین شیری که از گاوی که تازه گوسالش به دنیا اومده دوشیدن رو بخوره. بعد روی بریجیت ادرار ریختن و پهنش کردن جلوی آتیش تا خشک بشه. بریجیت رو زدن و جلوی شومینه نشوندنش. همسرش مایکل از بریجیت خواست تا در برابر خدا و خانوادش قسم بخوره که خودشه. بریجیت کلریه. اشتباهی نشده. بریجیت قسم خورد اما مردمی که تو خونشون جمع شده بودن باور نکردن. قبل از ادامه باید یه چیزی درباره وضعیت روحی مایکل کلری براتون بگم. وقتی مایکل جوان بود، پدرش مرد. مادرش هم چند ساعت بعد از پدرش مرد. بریجیت و مایکل فرزندی نداشتن و توی خونه با پدر بریجیت توی اتاق جدا زندگی می‌کردن. شایعه شده بود که بریجیت با یه مرد دیگه داره بهش خیانت می‌کنه. بریجیت هم که از نظر مالی مستقل بود، و به حمایت مایکل نیازی نداشت. مایکل کلری سردرگم شده بود. نمیدونست چی کار کنه. شاید همین سردرگمی باعث شد تا به مرز جنون برسه. اون شب درمان بریجیت تا آخرای شب طول کشید. دوستان و آشنایان آروم آروم میخواستن برن اما مایکل سرشون داد زد و گفت که تا زمانی که روح بریجیت به خونه برنگشته هیچ کس حق نداره بره. در رو قفل کرد و کلید رو گذاشت توی جیبش. از جمعیتی که تو خونشون بود خواست کمکش کنن. دوباره از بریجیت خواست که خودش رو معرفی کنه. اما این دفعه بریجیت قبول نکرد. معلوم نبود چرا بریجیت این دفعه قبول نکرد. شاید چون ترسیده بوده. شاید چون زن مستقلی بوده و ذاتاً کله شق بوده. نمیخواسته جلوی همسرش کم بیاره. دلیلش هر چی که بود باعث شد مایکل به شدت عصبانی بشه. مایکل لباسای بریجیت رو پاره کرد، بعد پرتش کرد روی زمین. یه نفر از بین جمعیت فریاد زد: برگرد خونه بریجیت، تو رو قسم به نام خدا برگرد. مایکل جواب داد: این زن همسر من نیست، الان میبینید که از دودکش میره بالا. مایکل روغن لامپ رو ریخت روی بریجیت. بعد یک کنده چوب شعله‌ور از شومینه برداشت. بریجیت آتیش گرفت و توی خونه خودش جلوی شومینه آشپزخونه‌اش، جلوی همسرش پدر، دوستان و آشنایانش مرد. بریجیت فقط 26 سالش بود. در همین لحظه دانش و شناختمون از دنیا بیشتر از هر لحظه دیگه ای از گذشته است. منظورم اینه که هر لحظه که میگذره شناختمون از دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم بیشتر میشه. نسبت به قرنهای گذشته تا به الان، قرن حاضر از نظر دانش و علم قرن طلایی محسوب میشه. علم تونسته ریشه بسیاری از خرافات و نادانی ها رو بکنه. در گذشته نادانی انسان دلیلی برای موجه کردن اعمال وحشیانه محسوب می شده. ترس هم گاهی باعث تکامل انسان شده. ترس باعث شده از اتفاقات خطرناک دوری کنیم. اما ترس گاهی بعضی ها رو به هیولا تبدیل کرده. قدرت ترس رو نباید دست کم بگیریم. ترس باعث شد مایکل کلری همسرش رو بکشه. باعث شد چشماش رو به روی خیلی چیزا ببنده. باعث شد مایکل همه چیز رو فدای خرافات بکنه. بیاین از یه زاویه دیگه به داستان نگاه کنیم. ترس باعث شد مایکل تبدیل به یه آدم دیگه بشه. اگه بخوایم منطقی به قضیه نگاه کنیم، این مایکل بود که تسخیر شده بود. این مایکل بود که اشتباهی بود. بعد از مرگ غم‌انگیز بریجیت، مایکل به کمک یکی از اعضای فامیل بریجیت رو توی ملافه پیچیدن. مایکل همسرش رو به یکی از زمین‌های اطراف برد و توی یه قبر کم عمق دفنش کرد. بعد از یه مدت کوتاه، همسایه‌ها که خبر نداشتن بریجیت مرده، سراغ کشیش محل رفتن و گفتن از بریجیت خبری نیست. به کشیش درباره مراسم اخراج پری هم گفتن. روز بعدش کشیش مایکل رو توی کلیسا در حال دعا کردن دید. از مایکل پرسید: حال همسرت خوبه؟ شنیدم مریض شده. مایکل جواب داد: پدر، یه شب خیلی بد رو گذروندم. صبح که بیدار شدم همسرم تو خونه نبود. رفته بود. فکر کنم پریها با خودشون بردنش. مایکل مطمئن بود که یه روزی بریجیت برمیگرده. تصمیم گرفته بود کنار حلقه پریان منتظر بازگشت بریجیت بمونه. کشیش اما یک کلمه هم از حرفای مایکل رو باور نکرد. موضوع رو با پلیس اون زمان مطرح کرد. گروه های جستجو داشتن دنبال بریجیت میگشتن. در 22 مارس دو نفر از پاسبان ها جسد رو توی قبر کم عمق پیدا کردن. قبر رو همین چند روز پیش مایکل کنده بود. جسد به شدت سوخته بود. جسد رو به شکل یه جنین خوابونده بودن. زانوها نزدیک سینه، بازوها رو هم محکم دور زانوها بسته بودن. از اونجایی که صورت بریجیت سالم مونده بود، یه گونی پارچه‌ای روی سرش کشیده بودن. بریجیت کلری دیگه هیچ وقت به خونه برنگشت. ممنون که شنونده قسمت نهم پادکست واهمه بودید. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید. Thank you.